من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيرك وحجزك أنك حميد مجيد. خب بس در حدیث سوم هست، حدیث سوم باب استرار به حجت. حدیث چهارم یه نکاتی زیلش هست که مربوط به روش گفتگو و مباحثه و مناظره است. اونا چون عرض کردم مربوط به بحث ما نیست اولا، و ثانیا محتوای بحث اون بزرگوارایی که گفتگو کردن با اون شخص شامی روشن نیست، خیلی نمیشه استظهار قواعد ازش کرد، لذا اینو محل خودش موکول میکنیم. حدیث چهارم تقریبا تمام شد، مضمونش با حدیث دو مشترک بود، لذا پشت سر هم ذکر کردیم. حدیث سوم باب، علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابه من هم همران ابن اعین و محمد ابن نعمان و هشام ابن سالم و تیار و جماعتون فی هم هشام ابن الحکم و هو شاب بون. در مزار حضرت جمعی از اصحابشون بودن، از جمله هشام ابن حکم که در سنین جوانی بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید و کیف سألته، به ما خبر میدی که چجوری گفتگو کردی با عمرو بن عبید و نحوه سوال و جوابت رو ذکر میکنی. عمرو بن عبید ظاهراً از بزرگان بصره بوده، از کنم رؤسای معتزله هم هست. به حضرت عرض کرد فقال هشام یا ابن رسول الله انی اجلک و استحییک، جلالت شما مانع گفتگو من میشه، خجالت میشم در محضر شما صحبت کنم. ولا یعمل لسانی بین یدک، زبانم پیش روی شما حرکت نمیکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا امرتکم بشیء فافعلوا، ملاحظات رو نکنید، وقتی چیزی ازتون امام خواست انجام بده. خب این خودش نکته مهمه دیگه، حالا احتیاج به ذکر نیست. قال هشام بلغنی، یعنی اون استحیای خدایی نیست دیگه، اونجایی که امام دستور میدن انسان باید انتصال کن. هشام مناظره خودش و گفتگوشو با عمرو بن عبید ذکر کرد دیگه. حالا میخونیم متن رو، بعد نکاتی هست عرض میکنیم. متن ظاهرش خیلی توضیح نمیخواد. قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد البصره، داستان عمرو بن عبید که در مسجد بصره میشست و به عنوان فقیه بصره و متکلم شاگرد بر خودش تربیت میکرد در مقابل امام صادق علیه السلام به گوش هشام رسیده بود. فعظ و مزاله که علیه، برام دشوار آمد که حالا او بشینه برای خودش بساط پهن کنه مقابل امام صادق علیه السلام. فخرجت الیه و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه ای رفتم بصره. فأتیت مسجد البصره فإذا انا بحلقة كبيرة، اینم مهمه ها برای گفتگو و مناظره با وسایل اون موقع اون سفرهای اینجوری انجام میدادن. فاذا انا به حلقت کبیره فیها عمرو بن عبید و علیه شملت سودا متذر بها من صوف، یه روپوش پشمی هم رو دوشش انداخته بود، حالا شاید اینا مال به اصطلاح تظاهر به زهدم بوده. جمع فراوانی دورش جمع شده بودن در مسجد بصره و لباسش هم توضیح میده دیگه، علیه شملتون سودا متذرون بها من صوف و شملتون مرتدن بها، این لباسش هم اینجوری بود دیگه. و ناسو یسالونه فاستفرجت الناس فافرجو، خواستم راه باز کنن باز کردن. فافرجولی ثم قعدت فی آخر القوم، آخر مجلس نشستم. ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لي نعم. فقلت له ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عن چشم داری؟ گفت این چه سؤالی. فقلت هكذا مسألتي، سؤال دیگه شما جواب بده. فقال يا بني سل و ان كانت مسألتك حمقا، سؤال احمقانه است ولی من جواب میدم. قلت عجبني فيها، قال لي سل. قلت ألك عين؟ قال نعم. چشم داری؟ گفت بله. قلت فما تصنع بها؟ با چشم چه کار میکنی؟ قال ارا به الالوان و الاشخاص، رنگ ها و اشخاص و اجرام رو با چشم میبینم. قلت فلك انف، بینی داری؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اشم به الرائحه. پیداست حالا به تعبیر او سوال احمقانه جواب خیال کرده، حالا از این جنس سوال و جواب هست. الکفم؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال ازوق به الطعم، قوه زائقه ما در دهانمون است دیگه. قلت فلک اوزون، یعنی این ابزاری که برای تشخیص عرض کنم امور حسی است که ما بهش محتاج هستیم، یکی یکی شمرد دیگه، این قوایی که خدای متعال به ما عطا کرده برای اینکه بتونیم باهاش زندگی کنیم دیگه. حالا یه جا باید ببینیم، باید بشنویم، باید عرض کنم لمس کنیم، باید استشمام کنیم. امسال یکی یکی سوال کرد دیگه. فقلت له قال قلت فلک اذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال اسمع بها الصوت، گوش داری چیکار میکنی؟ میشنوم. از همین دست سوال. قلت علک قلب؟ قلت نعم. قال نعم. گفتم قلبم خدای متعال به تو داده؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ گفتم حالا با قلبت چه کار میکنی؟ خدای متعال چشم و گوش داده، عرض کنم زائقه داده، مثلا با قلبت چه کار میکنی؟ قال امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح والحواس، اون چه بر این جوارح و حواس وارد میشه من با عقل با قلبم تشخیص میدم. که حالا اینو بحث میکنیم که نسبت بین قلب و قوای حسی چیه و مقصود از قلب چیه در این سوال. در طبیعیات قدیم مفصل بحث شده از نسبت بین قوا و ادراکات حسی و عقلی و قلبی و وهمی، اینا مفصل در طبیعیات قدیم در حکمت طبیعی ازش بحث شده. اختلافایی هم از بین مشاء و غیر مشاء و ملاحظه کردیم، اونا در جای خودش. حالا به اندازه‌ای که این عبارات روشن بشه نکاتی رو عرض میکنم. پس سوالش اینه، میگه خدای متعال این حواس رو داری؟ چشم داری؟ بله. با اون میبینم، گوش دارم، میشنوم، ذائقه دارم، باش طعم‌ها رو تشخیص میدم و گوش دارم و از کنم شامه دارم، باش استشمام بو میکنم. این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده و قوایی که به واسطه اون نیازهامون رو مرتفع میکنه برای زندگی کردن در عالم هست. سوال کرد قلب هم داری؟ گفت بله. گفت پس قلب چی کار است؟ گفت همه اون چی که از طریق حواس میرسه تمیز و تشخیصش با قلبه. حالا این یه تعبیره، یه کمی باز تعبیر بعد عوض میشه. قلت اولی صفی هاده الجواره غنن ان القلب. خب میشنیدی دیگه، میدیدی، میشنیدی، استشمام میکردی، میچشیدی، چه نیازی به قلب هست برای تشخیص و درک؟ فقال لا، بی نیاز نیستن اینا از قلب. قلت و کیف ذالک و هی صحیحتون سالم سلیمه، این قوای حسی تو که سالم هن دیگه چه نیازی به قلب داری برای ادراک؟ قال یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء انشمته و اورعته و ضاقته و سمعته، وقتی جوارح در اون چه موضوع ادراک خودشون هست دوچار شک و حیرت میشن، حالا شامه در اون چه استشمام کرده، رائحه در اون چه بویده، چون دیدید شام ممکنه یه موقع شامه انسان مثلا دوچار خطای حسی بشه، بوهای خوب رو بد احساس کنه یا بوهای بد رو خوب احساس بکنه. ذائقه انسان همینطور، بعضی بیماری ها ذائقه رو تغییر میده، مثلا اون چه تلخی شیرینی احساس میکنه یا بالعکس. این هست دیگه، خطای ذائقه، خطای شامه، یا خطای حتی باصره، ممکنه چیزی رو از دور میبینه احساس کنه، مثلا کوچه که در واقعا اگه قوهی بهش کمک نکنه نمیتونه اندازه گیری کنه دیگه، اون یه قوه دیگری است که میفهمه مثلا اون حدود جسم این شخص چقدره. و امثال خطاهای حسی که اتفاق میفته و این خطاها با قوه دیگری تصحیح میشه، خود حس که نمیتونه خطای خودش رو تو این موارد تصحیح کنه. این خطاهای حسی که یه جا شامه انسان خطا استشمام میکنه، دچار گرفتاری و بیماری میشه، یا دچار بیماری میشه، ذائقه انسان احساسش غلط در میاد، یا عرض کنم باصره انسان، سامعه انسان خطای در حس میکنه، اشتباه میبینه، اشتباه میشنوه، اینا رو با خود این قوا که نمیشه خطاشو، اگه نبود یه قوه دیگری، خب مثلا میگم وقتی شما صدا میکنید انعکاس پیدا میکنه، دوبار انسان یه صدا رو میشنید، یا این دستگاه های جدید، اینکه واقعا یک صدا بیشتر نیست داره منعکس میشه، یه نفر بیشتر نیست داره حرف میزنه، اینو خود سامعه تشخیص نمیده دیگه، باصره خودش تشخیص نمیده که این جسمی که مثلا در فلان فاصله قرار گرفته حجمش چقدره، یه قوه دیگری است که یه محاسباتی میکنه. همینو اشاره کرد، گفت یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته، جوارح ما مثل شامه ما اگر شک بکند در اون چه استشمام کرده، رائحه ما از چشم ما اورعته، چیزی رو که دیده خطا دیده، شک کرد که درست داره میبینه، غلط میبینه، رنگش همینه، همون شخصه دارم از دور میبینم، او زائقه، او زائقه چیزی رو چشیده، یقین نداره که درست داره درک میکنه، یا گوش چیزی رو شنیده احساس میکنه که خطا داره میکنه، یقین نداره که درست میشنود، ردته الالقلب، اینها رجوع به قلب میشه، فیستیقن الیقین و یبطل الشک، اونی که شک رو ازاله میکنه و به یقین میرسه قوه قلبه، نه قوای حسی انسان. این حالا تعبیری است که تو این روایت تا اینجا آمده. دو چیز گفته شد دیگه، یکی کار قلب نسبت به حواس، امیز و بهی کل ما ورده علی هذه الجوارح، هر چه بر این جوارح وارد میشه من با قلب تشخیص میدم، که این یه بحثی است دیگه که آیا قوای حسی خودشون ادراک دارن یا نه، این قوای حسی فعل و انفعالاتی درشون حواس دارن، نه قوای حسی، حواس انسان فعل و انفعالاتی درش اتفاق میفته، منتقل میشه به قوای حسی، از اونجا هم به روح، اون روح هست، نفس ناطقه است که درک میکنه. این تعبیر اول، امیز و بهی کل ما ورده علی هذه الجوارح و الحواس. تعبیر دوم هم اینه که اونجایی که حواس دچار خطا میشن با قلب رفع شک میشه، رفع حیرت میشه. این دو تا خاصیتی که اینجا برای قلب نسبت به قوا ذکر شده، بعد توضیحش بدیم. اجمالش این بود دیگه که خلاصه سوالی کرد هشام از این عالم بصری که قوای حسی شما در اختیارتون هست، اینا برای اغراضی است، کار خودشون رو دارن انجام میدن، سالم هم هستن، در این حال خدای متعال یه قلبی هم به شما داده، این قلب نقشش نسبت به قوای حسی چیه؟ دو تا نقش براش گفته دیگه این عالم بصری، که گفته امیز و بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح و الحواس، اون چه از طریق بر این حواس وارد میشود، تأثیراتی که بر این حواس وارد میشه، تمیز از طریق قلب واقع میشه. دومی که اونجایی که دوچار حیرت و شک میشن، قلب است که این ازاله شک میکنه و حصول یقین فعل قلبه، بنابراین رفع خطای از این حواس و عرض کنم تمیز اون چه بر این حواس وارد میشود، این کار قلبه. این سوال و جوابی که بین این دوتا اتفاق افتاده، حالا این رو ملاحظه کردید شارحین کافی مفصل بحثش کردن که حالا این قوه قلب چیه، نسبت قلب با قوای حسی، مقصود نسبت عقل با قوای حسیه، نسبت روح و نفس ناطقه با قوای حسی، اینا بحث کردن، عمدتاً هم بر اساس طبیعیات قدیم هست که نسبت بین قوای انسان رو تعریف میکنه. اجمالش ولی اینه، حالا اینو عرض کردم برمیگردیم دوباره بهش، اجمالش همینه که سوال هشام از اون این بود که خدای متعال حواسی به تو عطا کرده، این حواسی کارهایی انجام میدن در فرض صحت سلام و سلامت، باز هم نیازمند قلب هستن. این نیاز به قلب رو در دو مطلب بیان کرده، که تمیز اون چه بر حس وارد می شود، دوم رفع شک و حیرت از قوای حسی، این دوتا فعل قلبه. این نسبتی است که داده شده. حالا این صحیح یا غلط عرض کردم دیگه، باید دنبال تحلیلش بر اساس طبیعیات قدیم یا بر اساس معارف روایی باشی، اینو یه مقداری بهش برمیگردیم، چون عمود اصلی حدیث اینجا نیست، این یک مسئله، از این مسئله میخواد به یه ممثلی برسه. عرض کنم هشام عمده عمود بحث در حدیث بر سر اون ممثلی است که در این حدیث آمده. ممثل چیه؟ قال هشام فقلت له فانما اقام الله القلب لشک الجوارح، پس خدای متعال قلب و قرار داده برای اینکه اونجایی که جوارح دوچار حیرت میشن با قلب از حیرت بیرون بیان، برای این هست؟ قال نه، رسوندش به این نقطه دیگه. حالا سوال جواب که خدای متعال قوه قلب رو برای رفع شک و تحیر از قوای حسی انسان قرار داده که اونا سالمن، دارن کار میکنن، درک خودشون رو دارن، ولی نیاز به یه قلب است که رفع شک و حیرت کنه از اونها. قلت لابد من القلب و الا لم تستيقن الجوارح، ضروری وجود قلب، اگر قلب نباشه جوارح خودشون نمیتونن به یقین برسن، رفع شک و حیرت از خودشون کنن. جوارح امکان رفع حیرت ندارن، خود حس یقین حسی برش پیدا بشه. قال نعم، همینطوره، بدون قلب جوارح به یقین نمیرسن، یقین از طریق قلب واقع میشه. ولو یقین حسی نسبت به محسوسات هم یقین حسی از طریق قلب واقع میشه. این ادعا سرز کردم، فعلا این رو بازش بعد میکنیم. همینقدر ادعایی داره میکنه که حتی ادراکات حسی از طریق قلب به مرحله یقین و استیقان میرسن. حالا نه، بعد سوال اصلی شروع کرد که عمود بحث از اینجا شروع میشه. بحث اصلی در روایت اینه، اون صرفا یه تمثیل بود یا یه تشبیه بود یا یه مثل بود. میدونید فرق هم از بین مثل و تشبیه دیگه، امثال غیر تشبیه در باب مجاز حقیقت. مثل و ممثل یه نسبتی دارن، از کنم تشبیه مشبه و به مشبه یه نسبت دیگه ای دارن. قال نعم، فقلت دهو یا ابا مروان، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح و یتیقن به ما شک فیه. خدای متعال جوارح تو رو که بهت عطا کرده اینا رو رها نکرده که در شک و حیرت بمونن. یه امامی بر او قرار داده که این امام رفع حیرت میکنه از این قوا، تصحیح میکنه، یا صحیح و صحیح، اون چه که صحیح است از ادراکات حسی بر او بیان میکنه، تصحیح میکنه، صحیح رو به او میفهمانه. و یتیقن به ما شک فیه، اونجایی هم که شک میکنه شکش رو مرتفع میکنه. اینو قبول دارید؟ مخویت رو که هازل خلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم. خدای متعال انسانها رو در این سه خصوصیت، شک و حیرت و اختلاف، رها کرده. لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لهم و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیک حیرتک و شکک و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیه حیرتک حیرتک و شکک. یا بله، قال فسکت و لم یقل لی شیئا، سکوت کرد و جواب نداشت بده. حالا اینو باید بحث کنیم، عمود اصلی روایت این ممثله نه اون مثل، که انسانها بدون امام در شک و حیرت و اختلافن و امام هست که اختلاف و حیرت و شک رو رفع میکنه به وصف امامت، یعنی خود خصوصیت امام بودن. و اصلا امام یعنی اون کسی که این خصوصیات رو داره. یکی از شؤون امام این است که امام رفع شک و حیرت و اختلاف میکنه، که حالا در اون حدیث مفصل امام رضا علیه السلام که بعضی اونو عدل جامعه میدونن، کافی و مرحوم از کنم صدوق و تحف و لغول و این همه نقلش کردن، اون حدیث رو ملاحظه بفرمایید، شاید یه قسمت هایش هم بخون بردن. پس اصل عمود بحث اینه که به این مرد شامی، به این عالم بصره هشام، از کنم این مطلب رو توجه داد، این سوال رو کرد که انسانها بدون امام در حیرت و شک و اختلافند و حتما خدای متعال که ما را آفریده برای این رفع شک و حیرت و اختلاف امامی برای ما قرار داده. نمیشه امام نباشد و بدون امام رفع شک و حیرت بشود. بنابراین که انه دو تا مطلب اینجا باید تمام بشه، یکی این که انسانها بدون امام امکان خروج از حیرت و شک و اختلاف رو ندارن. نکته دومی که حالا حیرت و شک اختلاف هم چیز بدی است، بعد ازش خارج شد دیگه. نکته سومی که این با امام واقع میشه، اگر امامی یه کسی مثل خود ما باشه که هممون مثل همیم دیگه، باید امامی باشد که او صاحب یقین باشه و از کنم به تعبیر قرآن حبل اللهی باشد که بشود تفرق با او رفت بشه، کلمه یقینی باشه که با او شک رفت بشه، کلمه هدایی باشد که با او حیرت و زلالت رفت بشه. یه چنین کلمه خدا باید در عالم قرار داده بشه که او امامه. امام در مقابل شک یقین داره، در مقابل حیرت امام در هدایته، در مقابل عرض کنم اختلاف امام اون حبل متینیست که محور رفع اختلافات و تجمع همه اختلافات، اون کلمه است که این سه چیز با او رفع میشه. بنابراین این بدون امام اینا ضروری است، رفع اینا هم لازمه، بجز با اون کلمه جامعه‌ای که میتونه اینها رو برداره رفع نمیشه اینها. این سه تا ادعا. حالا ممکنه کسی مثل همون فرمایشی که قبلا سر متعلقین داشتن بگه اینا جدله. حالا ببینیم جدله، برهانه، میشه درستش کرد نمیشه درستش کرد. مثلا بله حالا از کردم شما مثلا اون تمثیل رو بذارید کنار، او از طریق تمثیل وارد شده، اون میخواسته نکته ای رو بگه، اون قیاس نبوده، اون میخواسته قیاس معلل به اصطلاح درست کنه، بگه به همون نکته ای که خدای متعال برای قوای هر انسانی قلب و امام قرار داده، برای انسانها هم قلب و امام قرار داده. ولی عمدش حالا اینه دیگه. فرض کنیم اون استدلال قیاس دقیقی هم نباشه، شبیه به قول ما قیاس دیگه، مگه نقلی داره بحث میکنه منصوص الاله باشه، عقلی داره بحث میکنه، میگه همون نکته ای که اونجا هست اینجا هم هست. اینا هست فرمودین. حالا ممکن شما اشکال کنید بگید نه اصلا مثالتون هم غلطه، کی گفته قوا امام دارن، کی گفته قلب امام قواست، صغرا رو ممثل و مشبه و به رو اینا هست فرمودین، همه رو ممکنه شما نقد کنید اون طرف. این طرف هم بگید اصلا کی گفته که ما برای رفع حیرت و شکمون، بله خدای متعال حیرت و شک ما رو رفع میکنه، اما کی گفته با امام رفع میشه؟ با عقلمون رفع میشه، با حکیم و فیلسوف رفع میشه، چه نیازی به امام؟ دانشمندان رفع شک و حیرت میکنن، نیازی؟ یا اصلا کی گفته رفع حیرت و شک بده که حالا بعد رفع بشه؟ برای رفع شک و حیرت عقل هست، حکما هستن، علما هستن، انبیایی لازم نیست. مگه الان دنیای از کنم مادی در حیرت و شک هم دارن زندگیشونو میکنن، یقین دارن به اندازه لازم میکنی، ممکنه اینا اشکالاییست که وارده دیگه، یعنی اشکالاییست که باید جواب داده بشه. علایال در این حدیث عمود اصلیش اینه، یه ممثلی داره که میگه قوای حسی انسان که به انسان عطا شده برای ادراکات حسی، که این ادراکات حسی نیازهای انسان تو این عالم هستن، خدای متعال ما رو تو این عالم آفریده، قوای حسی زندگی در عالم محسوس رو هم به ما داده. ولی در عین اینکه قوای حسی برای زندگی در عالم محسوس رو به ما عطا کرده، یه امامی برای این قوا قرار داده که با این امام قوا به یقین میرسن، با این امام از شک و حیرت بیرون میان، و الا قوای حسی انسان بدون قلب که به منزلت در منزلت امام اینهاست، هادی اینهاست، اینا رو جمع میکنه، هم هدایتشون میکنه، شک و حیرت رو ازشون رفع میکنه، هم تجمیعشون میکنه. چون میدونید خیلی وقتا اینجوریه، شما یه کاری که انجام میدید عکس العملتون از نسبت بین سمع و بصرتونه، فقط با سمع نیست، نسبت ها رو میسنجید، یه کاری انجام هم میبینید هم میشنوید، نسبت بین اینا برقرار میکنید. اون قوه‌ای که امام ایناست شکشون رو تصحیح میکنه، حیرتشون رو رفع میکنه، نسبت بینشون برقرار میکنه، هماهنگیشون میکنه، اون قلبه. خدای متعال به تو قوای حسی برای زندگی کردن در این عالم داده، یه امامی هم در درون خودت نسبت به این قوای حسی قرار داده که با این قوا هدایت میشن، به یقین میرسن و تجمیع میشن. این مشبه به یا مثل ما عرض کنم، اون چیزی که برای اون مثل زده شده یا مشبه ما هم عبارت است از انسانها و امام. انسان‌ها هم بدون امام مثل قوای حسی ولو در سلامت هم باشن، یعنی اینطور نیست که ناسالمن، انسان‌ها همه قواشون هم که سالم باشه، این امکاناتی که به انسان داده شده برای رفع حیرت، برای رفع شک و برای رفع اختلاف کفایت نمی‌کنه. باید رفع اختلاف بشه، با امکانات ما رفع اختلاف نمیشه. رفع اختلاف با یه امامی برای انسان ها میشه که او باید راهبری بکنه. بنابراین باید خدایی باشه در او، باید یقینی در او باشد، صاحب یقین باشه، کلمه یقین باشه، کلمه هدایت باشه. اناد میفرمایید و عرض کنم کلمه جامعه ای باشه که همه کسرات رو بشه جمع بکنه، هماهنگ بکنه تا رفع بشه به شؤون امام. اینا دیگه امام همه این شؤون رو داره. رفع اختلاف با امام میشه. امام حبل الله اعتصموا به عبد الله جميعا ولا تفرقوا. امام کلمه هداست که با او رفع حیرت میشه. امام کلمه عرض کنم یقین هست که با او رفع شک در عالم میشه. اینا رو باید بحث بکنیم دیگه که آیا این حیرت و شک و اختلاف با امکاناتی که به ما داده شده در عالم رفع میشه یا نه، و اصلا مقصود از این رفع حیرت و شک چیه؟ خود شک چیست که با امام رفع میشود؟ عنایت فرمودین. آیا مقصود از این امام، اعم از امام حق و باطله، یعنی انسانهایی هم که در زلالت حرکت میکنن امامشون هست که برای اون رفع شک و حیرت میکنه یا نه؟ اینجا مقصود امام زلال نیست، امام هداست. و الا امتهایی که ذیل ائمه باطل حرکت میکنن، ائمه نار، اونا صاحب یقین نیستن. معناش اینه انسان بدون امام حق با همه امکاناتی که بهش داده شده به یقین نمیرسد، از حیرت و شک بیرون نمیاد، از اختلاف بیرون نمیاد، نه اختلاف با دیگران نه اختلاف خودش با خودش، نمیتونه به یک هماهنگی در ادراکات و رفتار خودش برسه بدون امام. جامعه هم نمیتونه بدون امام هماهنگ باشه، اونم امام حقه. بنابراین دو چیز باید اثبات بشه: یک، این امکاناتی که به انسان داده شده برای رفع شک و حیرت کفایت نمیکنه. دو، این که حتی ائمه باطل هم دستگاهی که درست میکنن به وسعت تمدن امروز، این رفع شک و حیرت و زلال و رفع اختلاف نمیکنه. و الا ممکنه کسی بگه که نخیر، من قوام من ادراکاتی دارم، ممکنه یه جا هم به شک برسم، برای رسیدن به شک امکاناتی خدای متعال به من داده، با همون رفع شک میشه. کما اینکه همین رو گفتن دیگه، مثلا در فلسفه منطق همین رو اثبات میکنن، میگن اونجایی که در ادراک به خطا میفتی از طریق منطق تصحیح ادراک بکن. حالا اینو بحث میکنیم دیگه، منطق کارش چیه؟ جلوی خطا رو میگیره دیگه. چه نیازی به امام داریم؟ مگه عقل ما، قوای ادراکی ما ناتوانن که امام بخوایم؟ قوای ادراکی هست، منطق هم هست، رفع حیرت میکنه. منطق کارش هم اینه دیگه. بدان که آدمی را قویست در را، که این اول گرفتاری این هست که درم منقش کردت سوای اشا، چنانچه در آینه در کبرا منطق به ما یاد دادن، اول زلال همینجاست. حالا نمیگم که ما قوه ادراکی نداریم، و دیدی تو این فلسفه منطق اینا دیگه، این قوا هم اما بدیهی، ادراکاتش هم اما بدیهیون و اما نظری، اما تصوریون و اما تصدیقی. بدیهیات پایگاه نظریاتن. برای اینکه سیر از بدیهی به نظری هم دوچار خطا نشه، باز از ابزار منطقی استفاده میکنیم که اونم از بدیهیات آغازش. بنابراین دیگه چه احتیاجی به انبیا؟ رفع شک و حیرت میکنیم، منطق برای همین درست شده. حیرت میکنیم. پس اینکه قوای انسان، امکانات انسان بر رفع این امور کافی نیست، یک. ائمه باطل هم نمیتونن رفع کنن. یعنی اونها هم برای خودشون یه امتی درست میکنن، ولی امت خودشون از حیرت و زلال و از شک و از اختلاف نمیتونن خارج بکنن. اون چه محور رفع شک و اختلاف و حیرت امام. و اون وقت اگر خدای متعال انسانها را آفریده برای یه غرضی، برای حرکت در وادی حیرت آفریده، خب اصلا آفریده که اینجا کلبهایم بخورن و بخوابن، اشکال نداره، پیغمبر نمیخوان. ولی اگر بنا نیست در حیرت باشن، در زلال باشن، اگر بنا نیست که در اختلاف باشن، نهت میفرماییم بعد بالاخره برسن به کلمه حق، نه اینکه اختلاف کنن معلوم نشه حق کجاست. اگر برسن بعد یک کلمه جامعه قرار داده باشه که او امامه، اسمش هم نمیگذاریم امام ها. امام اصلا کارش همینه. امامت یکیش همینه. امامت کارش هدایته. کارش بیرون بردن از زلاله. ائمه الهدى. ائمه الهدى همین چیه؟ ائمه الهدى. این بعد اثبات بشه. بعد ادامهش نسلت ثم التفت الی فقال. وقتی این گفتگو صورت گرفت بین هشام و اون شخص رسوندش به اینجا، رو کرد به من گفت فقال علی انت هشام ابن هشام ابن الحکم؟ قلت لا. قال امن جلسائه؟ قلت لا. قال فمن اين انت؟ قلت من اهل الكوفه. قال فانت اذن هو. یقین کرد که خودشه چون کوفی بوده دیگه هشام. ثم زمنی الی، مرا کنار خودش نشوند و اقعدنی فی مجلسهی، مرا دعوت کرد پیش خودش، سر جای خودش نشوند و زال عن مجلسهی، از جای خودش پاشد من نشون سر جای خودش و ما نطق حتی قمتو. حالا فزه که ابو عبدالله علیه السلام و قال یا هشام من علمک هازا، این گفتگو رو از کی یاد گرفتی؟ قلتو شیئون اخذته منت و علفتو، اصول رو از شما گرفتم، بعد از اون چه از شما گرفتم یه صورت برهانی ساختم. فقال هازا والله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی. این شاید تقیه میکرده دیگه، یا مثلا اونا نمیخواسته شناخته بشه دیگه. بله نه مالا دیگه پیداست او اهل دروغ نبوده، خودش باید توضیح بده چرا این کار کرده. این از من نپرسید، از هشام بپرسید. عرض کنم که نه کلن در کل وادی، وادی حیرته، وادی وادی شک و حیرت و زلال، اونجا اصلا هدایتی نیست. یاد اون الانار دیگه هدایت، یعنی پیش میبره دعوت الاناره. نه حالا باید ببینیم، نه حالا ببینیم حیرت نسبت به هدفیه که خودم انتخاب میکنم یا نه، ممکنه خود هدف حیرت در حیرت باشه. یعنی هدفی که آدم انتخاب میکنه خودش حیرت اضافه میکنه یه موقعی. شیطان هدفش مشخصه، اصلا کل هدفش حیرته. هدفش هر اون قایتی رو که انتخاب کرده وادی حیرته، وادی تیه. می وادی حیرت و سرگردانی داریم تو عالم. حیات دنیا اصلا وادی حیرته، وادی تیه. اینو باید بحث کنه. حیرته بدون امام همه در حیره، حیره. اینو باید ما اثبات کنیم. مثلا عمود بحث همینه. عرض کردم دو قسمت داره دیگه، یه ممثلی داره. نه با امامشونم، امامشونم در حیرت آخه. یعنی امامشون از حیرت بیرون آمده. حالا حیرت وادی دشمنی با خدا، وادی حیرت دیگه، وادی شکه. وادی دشمنی با خدا وادی حیرته، وادی زلاله. به تعبیر دیگه خدای متعال حادیست، درسته؟ اگر کسی پشت به خدا کرد در وادی حیرته. عالم استکبار عالم حیرته، عالم زلاله. اینو باید بحث بکنیم. پس این یقین ها چیه؟ مقدمه صغرا، کبرا، بدیهی، کتب فلسفی، کتب فلان علوم تجربیشون، همش حیرت در حیرته. حالا همین رو باید بحث بکنیم دیگه. نهایت کردیم. این طور نیست که آدم صغرا و کبرا چید از بدیهی به سمت نظری از حیرت میاد بیرون. الان فیلسوفای یونان همین کار کردن، همشون در حیرتن. وادی استقلال از امام و هدایت الهی، وادی حیرت است. خدای متعال عالم آفریده، چراغ هدایت هم گذاشته، از این چراغ هدایت فاصله گرفتی، وادی زلاله. اما یعتین نکن، ما هممون که آمدیم تو عالم دنیا، اما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل و فلا یشقا. همین یه راه هم هست. اگر در سایه امام حرکت کردی که کلمه هداست، هدن للمتقین، از زلال میای بیرون. نیامدی وادی زلال. ولی سوال همینه که عقل اگر امام نبود آدم رو از ضلال بیرون می آورد؟ نه. اگر امام باشد عقل به آدم ندن، کسی مخاطب امام نیستی. امام با مجانین که کار نمی کنه. یه امامت دیگری دارن نسبت به مجانین و حتی مخلوقات، عرض کنم جمادات و نباتات. اون اصلا اینجا محل بحث ما نیست. امامت نسبت به عالم انسان و متناسب با اختیار انسانه، این محل بحثه. بله، امام با عقل آدم صحبت میکنه دیگه. امام عقل آدم رو هدایت میکند. کلمه هدایی که همه قوای انسان رو هدایت میکنه، این تمام بحث هم یک کلمه است که بدون خدای متعال ما رو آفریده. اگر ما رو برای وادی حیرت آفریده بود که خب در حیرت باشیم دیگه. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا کما تأکل الأنعام. اگر برای وادی حیرت نیافریده که ما در عالم در شک و حیرت زندگی بکنیم، بناست هدایت بشیم کلمه هدایی باید باشه. حالا ممکنه کسی به نخه کلمه هدا، عرض کنم دانشمندانن، حکمان، اینا کلمه هدان، عرفان، با این آدم هدایت میشه. قبلش بگه قوای خود انسان برای هدایت انسان کافیه، قوه عاقله‌ای که خدای متعال به انسان داده این ظرفیت هدایت انسان رو داره. بنابراین احتیاج نیست برای خروج از حیرت و زلال کلمه هدایی در عالم قرار داده شده باشه، کلمه نوری قرار داده شده باشه، کلمه یقینی قرار داده شده باشه. لازم نیست خدای متعال یه قلبی برای عالم قرار بده که امام عالمه. عنایت میکنید؟ عالم یه قلبی داره دیگه که حالا روایت رو میخونیم انشاءالله. امیرالمومنین فعلا قلب الله، حالا روایت شد انشاءالله خدمتتون بخونم. حالا ببینید، من اول چند تا روایت بخونم، نورانی میشیم به نور روایت، بعد انشاءالله بحثای استدلالیشو به تبع روایت انجام میدیم. دو نکته پس ما به عهدمون هست، سه نکته بحث بکنیم. یکی این که قلب امام قوای حسی انسان هست، این رو بر اساس طبیعیات توضیح بدیم، یا یه مقدار به روایات هم رجوع کنیم ببینیم معنی این که قلب قوای حواس انسانه چیه. میگم تو طبیعیات مفصل بحث کردن، اختلاف هم دارن در این وادی. حالا یکی اینو بحث میکنیم به اجمال. یه بحث هم این است که انسان با همه امکاناتی که دارن، انسان ها بدون امام در وادی حیرت و زلال و شک و اختلاف هم. با امام رفع اختلاف میشه. عنایت میفرمایید؟ ولی چیزی دیگه نمیتونه رفع اختلاف از ما کنه. اما حالا روایت رو بخونم. فقط قبلا یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم که امام جایگاهش نسبت به عالم جایگاه قلبه. این مکرر تو روایت آمده. عرض کنم روایت اول ظاهرن است. بله، از مرحوم صدوقه. بله، حالا فعلا بحث ما راجع به عقل نیست، راجع به قلبه. بله، امام قلب عالمه. درسته. یعنی ما معارف قرآن اصطلاحاته، صرفا لغت از لغت حل و فصل نمیشه با لغت و زبان عرب، اصطلاحات معارفیه. حالا یکی دو تا حدیث بخونم، اینا دارن از مرحوم صدوق هست. عرض کنم قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله واحدون احدون متوحدون بالوحدانیه متفردون به امره خلق خلقن ففوض الیهم امر دینه. خدای متعال شریک ندارد ولی مخلوقاتی را آفریده، مخلوقند اما فوض الیهم امر دینه. این از روایت تفویزه، تفویز دین به ائمه. فنحنهم یبن ابی یعفور، ما اون مخلوقاتی هستیم که خدای متعال امر دینش رو به ما تفویض کرده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت تو این زمینه زیاد داریم. نحن حجت الله فی عباده و شهداؤه علی خلقه و امناؤه علی وحیه و خزانه علی علمه و وجهه الذی یعطی منه و عینه فی بریته و لسانه الناطق و قلبه الواعی. حدیث رو برای این خوندم. امام کلمه قلب در عالم. ملاحظه کردید اون حدیثی که امیرالمومنین فرمودن در معانی الاخبار نقل کردن که من 10 نام در قرآن دارم، یکیش قلب دیگه. اون حدیثم ببینید. تا بقیه حدیث دیگه و بابه الذی یدل علیه و نحن العاملون به امره. حدیث بعدی هم باز از مرحوم صدوق هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال انا علم الله و انا قلب الله الوائی و لسانه الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. یکی از شؤون امام اینه که قلب عالمه. لذا این تعبیر تعبیر روایی است که انسان‌ها نیاز به یک امامی دارند که منزلت انسان نسبت به عالم منزلت قلبه، منزلت امام نسبت به عالم منزلت قلبه. این حدیثو برای این فقط خوندم اجمالاً که امام یکی از شؤونش اینه که قلب عالم هست. و حالا کار قلب چیه اینم بعد مفصل بررسی کنیم. حالا روایت بعد مفصل میخونم انشاءالله که نسبت بین قلب و قوای دیگر انسان چیست. از کلمه بحثی هم از طبیعیات هست اونم اشاره میکنم. حالا فعلا این چند تا حدیث خدمتتون تقدیم کنم. چرا اینا بحث میکنیم انشاءالله بهش میپردازیم. حالا یه چند تا روایت بخونم در باب این که با امام رفع حیرت میشه. یقین، یقینی که در اصطلاح معارف ما هست، چیزی نیست که انسان با صغرا کبرا چیدن بهش برسه. بنابراین میفرمایید یک امریست، موهبت الهیست. حالا در باب یقین و اینکه یقین با امام حاصل میشه، حیرت با امام رفع میشه، شک امر مذمومی است که رفعش باز با امام حاصل میشه. روایات فل جمله بخونم تا بعد انشالله وارد بحث بشیم. این روایت روایت معروفی همه شما حتما مکرر ملاحظه فرمودید. در کافی مرحوم کلینی نقل کردن که محمد ابن مسلم سندن سند ظاهرا صحیح است. عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر شنیدم، یقول کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. هر کسی که عبادت میکنه، دینداری میکنه، خدا رو بندگی میکند به ظاهر با عبادتی که خودش رو به زحمت میاندازه، ولی امامی از طرف خدا ندارد، امامی که خدا او را امام قرار داده باشه، مقام امامت به او داده باشه، با اقتدای به امامی عبادت نمیکنه، خودش زحمت میکشه یا دنبال کسی است که او امام من الله نیست، از او دستور میگیره، فسعیه غیر مقبول. خیلی نکته مهمی است. یک، دو، و هو ضال متحیر. بدون امام من الله خودت را بری تو عالم، دنبال هر کسی دیگه هم راه بیفتی در وادی زلال و حیرتی. و هو ضال، گم شده است، و متحیر، در حیرته. حالا اینو باید معنا کنیم ما که کل انسان‌هایی که از امام جدا میشن با تمام دستگاه‌های علمیشون و دستگاه شهودشون در زلال و حیرت. اهل شهود دارن، بله، مشاهداتی، خود شیطان هم شهود داره. شیطان که با شهودش از وادی زلال و حیرت بیرون نمیره که. دستگاه شهود که ذیل شیطان یه دستگاه شهودی شکل میگیره، دستگاه محاسباتی که ذیل شیطان قرار میگیره و با ولایت شیطان محاسبه میکنه و دستگاه شیطان رو تو عالم شکل میده، دستگاه شیاطین جن و انس رو، این دستگاه، دستگاه حیرت و زلاله. اینو باید بحث بکنیم، خیلی هم جزئی نگاه نکنیم. کل این دستگاه که درش قوای حسیشون، قوای محاسباتیشون، ذهنشون، هوششون، ذیل دستگاه ولایت باطل به کار میکنه، یک دستگاه عظیم هم درست میکنه. در سال ممکنه 10,000 مقاله علمی بنویسن. کار با مؤمنین من ندارم، با بقیه من دارم بحث میکنم. اینها از وادی زلال و حیرت بیرون نمیرن. ولی در وادی زلالن دیگه. نه اتفاقا هدفشون همونه، گول فریب میدن. بله خب همین زل اول زلاله دیگه، خودش زال مزله. انعت میکنید زیل شیطان یه دستگاه تاریخی شکل گرفته، دستگاه محاسباتی دقیق داره. این دستگاه محاسباتی و محاسبات اما از زلال و حیرت بیرون نمیبره. این معنی چرا بیرون نمیبره؟ اینو بحث کنیم دیگه. ممکنه کسی بگه چرا اینا از زلال بیرونن، دارن زندگی میکنن، از ما هم خیلی بیشتر لذت میبرن تو عالم دنیا. یعنی چی ذرهم و یأکل و یتمتع و کما تأکل و الانعام؟ نرد میفهمید. حضرت فرمودن که کل من دان الله به عبادتن، حتی عبادتم میکنه، یجهد و فیها نفسه، ولی ولا امام له من الله. نه اینکه امام ندارد، چه خودش برای خودش برنامه میریزه، چه دنبال برنامه امامیست که من الله نیست، با طرح اون امام زندگی میکنه. فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله. تو نیست که اعمالش رو خدا قبول کنه، خدا متعال این اعمال رو نمیپذیره. و مثله که مثل شاتن، حالا این مفصله دیگه فقط سریع میخونم، که مثل شاتن ظلت عن راعیها و قطیعها، مثل گوسفندیست که از گله خودش و از چوپانش جدا شده. این تشبیه ها نمیخواد ما رو تنقیص کنه، اصلا قرار از تنقیص ما نیست، که میخواد یه مثالی بزنه که ممثل باش توضیح داده بشه دیگه. آه این حیوان مگه برای خودش قوای حسی نداره؟ قوای همه اینا رو داره، اما خودش رو نمیتونه جمع و جور کنه دیگه. شما گوسفند رها کنید نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه، احتیاج به عقل بالاتری که یه چوپانی داره ببینه، با او راه بره، با او حرکت کنه. حسم داره، همه اینام داره، اینطوریه که نداره. یه دستگاه محاسباتی فی‌الجمله‌ای هم داره، کفایتش رو نمی‌کند. این بدون چوپان گم می‌شود، درسته؟ خان میگن انسان نه اینکه شما قوه نه، بدون امام هممون گم میشی. نه اینکه علی عزبالله، حالا علی عزبالله هم نداره، میخوان مثلا ما رو قصد تحقیر انسان نیست، مثلا داستان دیگری است. نه اهدافی که ما میخواییم، حالا آهو اینا هم بحث نیست، تا حضرت نفرمودن حیواناتی که وحوشند، نه گفتن گوسفند احتیاجی به چوپان داره، نداره بفهمید، نداره نداره چوپان نداره. شما 24 ساعت رهاش کنید درست میشه. گرگ نخوره دیگه، همین. یعنی تو این عالمی است که دشمن در کمینه، شما گم بشی کافیه او حساب آدمو برسه. بله. حالا بخونیم، اجازه میدید حدیثو بخونیم؟ یعنی شما به فرمایش امام باقر دارید اشکال میکنید؟ مزاح کردم. بله هم حال باید ببینیم. اونا هم همینطور هم کمثله. و اوحینا الی النحل و مثله، طریق اونجا هم طریق وحی امامه. و مثله که مثل شات زلت ان رائیها و قطیعها فهجمت ظاهمتن و جائیتن یومها. حالا روزش یه جوری سر میکنه. فلما جنه اللیل بصرت به قطیع مغیر رائیها، برمیخوره به یه گلهی که گله خودش نیست. فهنت الیها و اقترت بها فباتت معها فی ربزتها. میگه مؤمن اگه از امامش جدا شد دنبال ائمه زلال بره، اونا هم راش نمیدن، درسته؟ میتونم عرض کنم مؤمن اگه مؤمنه اونا نمیپذیرنش، یا باید کافر بشی یا کافر نشی، راد نمیدن تو جمع خودش. فلما ان ساقر رائی قطیعه انکرت رائیها و قطیعها، وقتی اون را میفته میبینه نه این گله خودش نیست، تو شب تاریک میده توی گله دیگه ای، بعد میبینه این گله خودش. مثل مؤمن دیگه، دیدید یه خورده از امامش جدا میشه، میره تو اون گروه. وقتی اونا راهشون رو میرن میفهمه یا آقا اینا همراهای من نیستن. بحث مؤمنه واقعا. یا آدمی که میخواد راه خدا رو بره، فهجمت متحیرتن تطلب رائیها و قطیعها فبصرت به غنم معرائیها فانت الیها. ند میفهمه. بنابراین حضرت مثالایی میزنن، میگن گم شده به یه گله‌ای برخورد میکنه که چوپان نداره، چون چوپانش باش نداره، چوپانش باش نیست، میره قاطی اونا اشتباه میگیره، چوپانش میاد میره نه چوپان من نیست که، این کار من نمیاد. یک گروه دیگه‌ای با چوپانشون دارن میرن، اینا هر کدوم احتیاج به گفتگو داره دیگه. فبصرت بغنم المعرایها فهنت الیها واخترت با، میبینه یک علی داره با چوپانش میره، میگه حالا من داخل اینها. فصاحب هرائی الحقی برائک بقطیعک، با یه گلهی میره چوپان داره، اونم راش نمیده نرد میکنه. فانک تائهتون متحیرتون ان رائک، تو سرگردانیم. فانک تائهتون متحیرتون ان رائک بقطیعک فهجمت ذائرتن متحیرتن نادتن لا رائی لها یرشدها الى مرآها او یردها فبینه یک ذالک ازقتنم از زعب و زیعتها فاکلها. گرگ دنبال گوسفند گم شده میگرده دیگه. اما یعتی انکم منی هدن من اتبع هدای فلا یزلو، شیطان دنبال همینه دیگه، اگر گم شدی دنبال انسان گم شده میگرده دیگه. بل معتبر سندش، سندش صحیح است ظاهرن. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام و کذالک و الله یا محمد، یا محمد، محمد ابن مسلم مقصود اینجا هست، صلوات هر صلوات نداره یا محمد ان محمد ابن مسلم من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل، امامی که خدا قرار داده خودشون به تراشن نه، یا بی امام راه برود نه، ظاهرا عادلا اصبح والا تائها، بی امام در وادی تیه انسان، در وادی زلاله. حالا این تشبیهاش روش تأمل کنید، چون حضرت دو سه مرحله فرمودن گم میشه، بعد به یه گلهی که چوپانش باش نیست میره، چوپان که آمد میبینه گله خودش نیست، میره ملحق بشه ناچار به یه گلهی که چوپان داره، اونا راهش نمیدن، سرگردان میشه، مرحله آخرم تومه گرگ میشه. حضرت فرمودن کسی از امامی که من الله است جدا شد، اصبح ظالن تائحن و ان مات علی هذه الحال مات میت فکفر و نفاق. این وادی کفر و نفاقه، کسی بدون امام راه بره در وادی کفر و نفاقه، با حرکت با امام است که انسان به وادی ایمان وارد میشه. وادی کفر و نفاق وادی تیه و سرگردانی است. بله اون یه سخن دیگری شده، اونو در جای خود انشاءالله بعد بحث بکنیم. نه فعلا بحث اینه که حضرت میفهمن این امت کسی بدون امام من الله را بره در وادی تیه و زلاله، این بحث دیگه، اینو بعد تمامش کنیم. و اما تعالی و وادی تیه وادی کفر و نفاقه، کسی بدون امام راه بره بعد در وادی کفر و نفاقه، و وادی کفر و نفاق همون وادی تیه وادی زلاله، با امام است که از وادی زلال خارج میشی. و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذولون عن دین الله قد ظلوا و ازلوا. ائمه جور هم گاهی ائمه سیاسی هن، گاهی ائمه فرهنگی هن، فرقی نمی کنه. یعنی فرقی بین فرعون و هامان نیست، کما اینکه فرقی بین فرعون و قارون نیست، اینا ائمه زلالن دیگه. ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذولون عن دین الله، اونا ارتباطی با دین خدا ندارن، بریدن رابطه اونا را با دین قطع کردن. قد ظلوا و اضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال. آدم در حیرت و سردرگمی باشه، دور از یعنی در وادی دوری هم از خدا باشه. اونایی که دنبال ائمه زلال میرن، هرچی میرن دورتر میشن دیگه، هم میرن در زلال هم دور میشن. حالا این دوری باید معنا بشه قرب و بعد از خدای متعال دیگه. این یک روایت که روایت صحیح و سند و خوبی است و نکات لطیفی هم درش هست، خود این روایت جدا باید باز بحث بشه. و اصل حرف ما این بود که این روایت میفهمد انسان بدون امام، اونم امام من الله، در وادی تیه و زلاله. دعا دنبال ائمه زلالم بره، اونا هم زال و مزلن، اونا هم خودشون در وادی تیه. کسی که معزول عن دین الله هست ممکن نمیتونه هدایت به دین بکنه. این بحث حیرت که انسان بدون امام در حیرت و زلاله. یکی هم بحث اختلاف که با امام اختلاف رفع میشه. یه حدیث بخونم خدمتتون که چی؟ یعنی عمل در وادی زلال مثل سرابه، مثل اشتدت به ریه. صرف این که عبادت کنه، تلاش کنه، دنبال کشف حقیقت باشه ولی با امام کار نداشته باشه ها. یه کسی طالب حقیقت، این اولین قدم امام میاد سراغش، وقتی هم با امام برخورد کرد دستش گرفته میشه. نه، کسی طالب امام نیست، خودش برای خودش داره میگرده، احساس استغنا میکنه ولی دنبال حقه با استغنا. این در وادی تیهه. یا دنبال یه امام دیگه ای را افتاده دنبال هدایته، این در وادی تیهه. تمام اعمالش هم کرم. این عمل هم خیلی به نظر من فرق نمیکنه، عمل جوانهی باشه یا عمل جوارهی. فکر میکنه، مینویسه، حرف میزنه، عبادت میکنه، نماز شب میخونه، درس میخونه، درس میگه، همش در وادی تیهه. یعنی تو نیست که فقط نماز خوندنش در وادی تیهه. اونایی که علم کلام مینوشتن، زین بنی امیه، در وادی تیه بودن دیگه. بله، اون یه سخن دیگریست. این فقط کلن اگر کسی در وادی امام، وادی هدایته. وادی منفصل از امام حق، وادی کفر و نفاق یک، وادی تیه و زلال دو. عمل در این وادی مثل سرابه، مثل رماد نشتر در بهری که در روایت آمده. بله، حالا اینو باید توضیح دید. چجوری این، یعنی خود، حالا این نکته مهم نیست که آیا خدای متعال عمل من قدر داره تو عالم ابطالش میکنه یا واقعا عمل قدر نداره. این که به ما گفتن شرط قبولی عمل ولایته، یعنی یه شرط خارج کردن، یا نه عملی که در وادی ولایت نیست ذاتن عمل مقبول نیست، ارزش نداره عمل، عنایت میکنید عمل. حالا این خود این تشبیه های قرآن هم داره دونه دونه بحث بشه. چرا میفهمد کره مادن اشتدت به ریح؟ یه چیزی هست اما یه خاکستره، در مقابل طوفان مقاومت نمیکنه. یه چیزی هست اما سرابه. پس عمل هستا، اما چرا عمل اینجوریه؟ اینو باید توضیح. چرا عمل در وادی زلال کرماده؟ 70 سال نماز شب خونده ولی کرماده نشتدت بهری. اون روزی که طوفان میوزه این مقاومت نمیکنه. برخورد که میکنه با حوادث عالم برزخ و قیامت چیزی ازش باقی نمیمونه. اینا باید اون تشبیه های قرآن باید جدا بحث بشه. ولی اینی که در روایت هست، یک، انسان بدون امام من الله در وادی تیه و زلاله و وادی کفر و نفاقه. دنبال ائمه دیگه هم باشه، ائمه دیگه ضال و مضلن، معزولون عن دین الله هستن. عمل در این وادی هم که یجهد نفسه، او تلاش در این وادی هم کرمات نشتر به ریحه. اینا البته خودش با هر یکیش در روایات های توضیح داده شده که چرا عمل مثل رماد میمونه. اینجا جای همه بحثه، همون بحثا نیست. یه روایت دیگه هم بخونم، دیر شد، عرضم رو جمع کنم، در باب اختلافه. این روایت هم در کتاب کافی شریف است. عرض کنم ظاهرا سندش هم صحیح. عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عثمان عن ابي عبيده الحذاء قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن الاستطاعه و قول الناس فقال و تلا هذه الايه. راجع به استطاعت که یه بحثی است که در کتاب توحید مفصل روایتش اومده، میگه از امام باقر سوال کردم و سخن مردم رو گفتم و از امام سوال کردم راجع به استطاعت و بحث اختیار و قدرت انسان. حضرت این آیه رو خوندن که این به یه معنا پاسخ استطاعت هم شاید نیست، ناظر به قول الناس. حضرت فرمودن در تلا حاضر آیه ولا یزالون مختلفین، این اختلاف هست الا من رحم ربک، الا اینکه خدای متعال به رحمت کسی شامل، رحمت الهی شامل کسی بشود، از وادی اختلاف خارج میشه. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، که تو وادی اختلاف به سر میبرن. این اختلاف هم اختلاف در وادی تیهه، گفتگوهای بی خاصیته، همه اطرافش در زلالن، نه اینکه یه طرفش حقه. الا من رحم ربک، که با رحمت خاص الهی که رحمت رحیمی است، از وادی اختلاف به وادی هدایت انسان خارج میشه. نسبت اختلاف و هدایت هم باید بحث کنیم. ولی ذالک خلقهم، خدای متعال برای این رحمت خلقشون کرده نه برای اون اختلاف. قال یا ابا عبیده الناس مختلفون فی اصابت القول و کلهم هالکون، با هم دیگه اختلاف دارن، سر حق همشون هم هالکن. قال قلت قوله الا من رحم ربک، اون دسته کیا هستن؟ قال هم شیعتون، اونایی که مشایعت ما رو میکنن. کسی که مشایعت امام رو میکنه از وادی اختلاف به وادی هدایت وارد میشه. قال هم شیعتنا ولرحمتهی خلقهم ولذالک خلقهم و هو قوله ولذالک خلقهم. یعنی چی ولذالک خلقهم؟ الا من رحم ربک. من رحم ربک یعنی کسی که دنبال امام میره، طاعت امام میکنه، کسی که در وادی رحمته، یعنی وادی ولایت امام، وادی طاعت امام. ولذالک خلقهم، برای همین رحمت هم خدای متعال خلقشون فرموده. اون رحمت چیه؟ لطاعت الامام. وادی رحمت وادی طاعت، وادی ولایت. اگر کسی دنبال امام رفت، این وادی رحمته. اونها رو برای حرکت در وادی رحمت که طاعت الامامه، این عناوین دقیقاً خدای متعال خلق کرده. لطاعت الامام الرحمت التي يقول، طاعت امام، وادی طاعت، وادی ولایت، همون رحمتی است که خدای متعال فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. این رحمت همون این وادیه. بعد حضرت یه معنای دیگه ای کردن و رحمتی وسعت کل شیء یقول علم الامام و وسع علمه الذی هو من علمه کل شیء. علم الهی، علم امام که از علم الهی، علم واسعه. این علم امام همون وادی رحمت واسعه است. ورود به وادی طاعت، ورود به وادی علم امامه. لذا انسان وقتی وارد وادی طاعت میشه که وارد وادی علم امامم هست، که وادی رحمته، که علمی هم هست که وسعت کل شیء، علم واسعه، کسی به این علم رسید از اختلاف و زلال بیرون میاد. پس وادی رحمت که خدای متعال ما رو بر او خلق کرده، وادی ولایت امام و طاعت امامه. وادی علم امامه که وادی واسعه، وادی رحمت واسعه است. اگر کسی به علم امام رسید از اختلاف و حیرت بیرون میاد. راه رسیدن به علم هم طاعته ها. این که اول میفهمد طاعت، بعد میفهمد علم، یعنی برخورداری از علم از مسیر طاعته. اینطور نیست کسی در وادی طوع نباشد به علم برسه. کسی در وادی طوع قرار گرفت به علم میرسه، علمی که وسعت کل شیء، اون رحمت واسعه است، از زلال و حیرت و اختلاف خارج میشه. اینم یک روایت. حالا ان شاء الله روایت دیگه رو بعد خدمتتون تقدیم میکنیم. الحمدلله. Oh.